بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت داشتید که در شماره های قبلی به خصوص شماره 35 و 36 حتی 37 بحث این بود که ما در نسبت با جهان بیرونی چه رابطه‌ای را رابطه پیش در خود بودن میابیم، با اون مقدماتی که ما نسبتمون با جهان اگه ابژه‌ای شد عملا یه ماییم و یه جهان. بنابراین هیچ دلیلی نداره که ما دیگه در جهان باشیم. و از اون طرف هم انسان آیا اگر که نسبتی با جهان نداشته باشد چگونه میخواد که خودش رو بیش از اونچه که در محدوده فهم خودش است بیابد؟ حالا این مقدمات داریم. اینجا بود که عرض شد که در فضای ابژگی انسان که ما هنوز دلمون میخواد رو این تأمل داشته باشید که انسان ابژه خودش بشود، آیا این نهایی ترین حضوری است که دیگه از این بیشتر ممکن نیست؟ یعنی این سوالی است که باید روش رفقا فکر کنن. یعنی همطور که شما در اصالت وجود میگوید این تفکری است که دیگه بیش از این معنا نمیده چون دیگه وجود نهایته، در مورد انسان چی بگیم؟ آیا قضیه اینه که دیگه وقتی انسان در پیش خودش است این نهایی ترین حضور است؟ خب حالا اینجا حالا پیش میاد که اگه این نهایی ترین حضور است و هر چه فکر کنیم از این بیشتر معنی نمیده، خب اگر این نهایی ترین حضور نسبت خودش را با بیرون نداشته باشه هم چاره ای ندارید بگید که این نهایی ترین حضور است، هم این یه نوع خلأ است، این یه نوع فرو افتادن است. اینجاست که بحث اینکه ما می توانیم در نسبت با بیرون روی معناداری که با ما دارد فکر کنیم داریم، یعنی سیر تفکر تاریخی قضیه را تأملش رو داریم. خب یعنی الان شما بدون اینکه عدول کنید از ابژه بودن خودتون، در پیش خود بودن خودتون، نسبت با بیرون رو هم براش جا گذاشتید. خب دیگه یعنی در واقع جهان ابژه شما یعنی متافیزیک نیست، یه نوع سوبژه باشد برای شما بین ابژه شما و سوبژکتیویته جهان. اینجا بود که بله دیگه هایدگر اومده است و در رینگ کانت، در همون مسیر کانت، با این فرض را باید روش فکر کنیم که این نهایی ترین حضور انسان است در نزد خود، چون که نهایی ترین حضور اساسا نهایی ترین حضور نزد خود است. با این فرض وقت پس حالا ما با نسبت اون با بیرون در رینگ کانت اومد به بحث این که میشه جهان را به عنوان در دستی باش رابطه برقرار کرد، نسبت ما با جهان در دستی باشد. گند باشید خودش هم گفت که ما در نسبت جهان بعضن فرا دستیه برامون، بعضن در دستی. داره اینو بابش با میکنه. خب حالا اگه نسبتمون با جهان در دستی شد دیگه جهان برای ما چی میشه؟ دیگه جهان با ما بحث دوگانگی بین ما و جهان، یعنی سوبژه و اوبژه، دارایی من و بیرون از دارایی من، اینا دیگه معنی نمیده. با این فرض پس اگه جهان برای ما معنا بود فقط به اعتبار اینکه در دستی ماست این جهان و میشه باش یه نسبت برقرار کرد، که صدرا اینجا بحث وجود را میارد وسط و خیلی کار را عقلانی تر میکند به صرف اگزیستانسی که ما داشته باشیم و در فراز اگزیستانس هایدگری حاضر باشیم، بحث معناداری رو هم برش تأکید بشیم که ما در نسبت جهان معناها را داریم و یگانگی ما و جهان حفظ میشه، ما یه پرانتزی در واقع تو شماره 36 باز کردیم که اتفاقا چی شده است که قرآن وقتی میخواد با ما صحبت کنه بحث آیات را وسط میکشه. این واژه آیت جز همینه که میخواد به ما بگه که شما در نسبت با بیرون یک نوع رابطه یه معنادار دارید. وقت حالا اینجا خیلی دقت بکنید، وقتی که معنادار شد هرچه در بیرون است آیت است، موجب تذکر است یا موجب تعلیم؟ یعنی تذکر با تعلیم فرق میکنه. من حالا میخونم این شماره 38 ما بر رابطه با قرآن که امروز هم حضرت آقا یه بحثی با بسیار اهل قرآن داشتن شیرین بود. از آنجایی که هیچ فهمی بدون سوال و مسئله نیست، این استاندارد است، این که بلد این دیگه، هم سوال از علم خیزد هم جواب این حرف. از آنجایی که هیچ فهمی بدون سوال و مسئله نیست، ما میتوانیم با سوالات و مسائل زمانه خود سراغ قرآن برویم و با قرآن در مورد سوالات خود و مسائلی که نسبت به معنای خود داریم وارد گفتگو شویم. اینجا دوباره ما رو بحث معنادار بودن، یعنی انسان و باز انسان، خیلی رو این میمونیم، یعنی که داریم در نسبت با همون انسان بودن خودمون و معنا بودن خودمون بحث ادامه میدیم و با قرآن در مورد سوالات خود و مسائلی که نسبت به معنای خود داریم وارد گفتگو میشیم. میگن اگه این طور است، این مانند رابطه ایست که جهان را نشانه میدانیم، معنا میدانیم. دیگه نسبتمون با جهان نسبت دوگانگی سوبژه و ابژه نیست و در نتیجه هر آنچه در جهان هست رابطه ای معنایی با ما پیدا می کند. طرح موضوع آیا اگر که ما به زبان قرآن یا به گفته قرآن یا با دید قرآن عالم را آیت دیدیم چی پیش میاد؟ در نتیجه هر آنچه در جهان هست رابطه ای معنایی با ما پیدا می کند. آیات قرآن نیز نشانه هایی هستند در راستای معنادار کردن همه چیز، تازه برای انسان. من شاهدش همین اول سوره نور کمتر حاشیه گذاشتم که میفرما سورتون انزلنا ها و فرزنا ها و انزلنا فی ها آیاتون، بعد آخرش هم عجیبه، آیاتون بیناتون لعلهم تذکرون. تو این بعد حساس بشید که در این که شما تعلیم میتونین از قرآن بگیرین که کسی منکر نیست، ولی آیا آیات اگه شد آیات را تعلیم میگیرن یا آیات را مینگرند؟ یعنی وقتی آیات باشد دیگه تذکر معنی میده، تعلیم معنی نمیده. در نسبت ما با آیات نسبت تعلیم نیست، نسبت تذکر است. آیات هم اشاره است و شاید همینم روش بعدنا بشه بمونیم که ما در حیات آخر و زمانیمون که میگم جهان با ما حرف میزنه، به اعتبار اینه که دیگه جهان روح اشاره دارد، همه جهان برای ما آیات میشه. یعنی نیست اگه یه تاریخی داریم که تاریخ تعلیم است، یاد گرفتن از مفهوم از هر چی بخواید بگیرید، ما نمیخوایم منکر این بشیم، اما گویا حالا این دیگه حرفی است که باید بعد الان روش ببینیم میشه حرف زد یا نه. مثلا آیا این نسلی که شما ببینید مثل نسل ما نیست، ما نسلمون طوری بود که هر روز روزی 15 ساعت مطالعه میکردیم، خستم نمیشدیم زنده. حالا از این نسل نگفته گویا بلد است، آیا میشه این ادعا که بنابراین میگه یعنی این که نمیتونه مثل ما اینجور مطالعه کنه یه نوع پایین افتادن است، یا اصلا با اشارات میتونه خودش رو ادامه بده؟ خب اگه این طور است با این فرض گویا جلو رفته است. حالا این حد اقل تو پرانتز دارم میگم، نمیخوام نفی کلی تعلیم بکنیم، اما انگار میشنم رو این فکر. اما هرچه هست اون قبلی هم که گفتم بابش رو باید ببینیم چقدر میتونیم بکنیم. هرچه هست به هر صورت ما از طریق قرآن آیات رو در عالم معنادار میدونیم. آیت هست عالم برا ما، و قرآن هم اگه آیات هست نسبتش با ما نسبت تذکر است. خب تذکر یعنی چه؟ یعنی در پیش خودت هست، میتوانی حس کنی. دیگه اینا را مستحضر هست. این چیزی بود که به نظرم با دغدغه های بشر متفکری مثل امثال هایدگر اینا میتونیم به یه معنا هم زبان بشیم، هم راه بشیم، و از اونا با اومدن به سوی خودمون استفاده کنیم که سفر به سرزمین‌های بیگانه برای برگشت بده. در شماره 40 بنابراین پس اون فرضای قبلی رو ساده ما نگیریم، روش بمونیم، به خصوص که چرا این دغدغه این که ما باید جهان را به معنا، به عنوان معنا. باز یادتون میاد که حالا دوبار این مثال زدیم که مثلا یه اتومبیل چه موقعی وقتی در اختیار ماست، ما داریم باهاش کار میکنیم، در دستی ماست، معناست برای ما. آنی هم که خراب بشه دیگه میشه جیفرا دست، یه وسیله است، ما هم یه وسیله. یعنی اینجا در واقع ما عملا پس با جهان دیگه ارتباط نداریم، و اینجاست که در واقع خودمونم اینا دیگه باید بعد بحث کنیم، دیگه خودمونم نیستیم، چون به اعتبار اینکه ما در وسعت خودمون خودمون هستیم. حالا این بحثش باید جدا باشه. بخند بفرمایید شماره 40.
شماره 40، احساس حیاتی که انسان نیاز دارد. وقتی در این اندیشه باشیم که باید انسان را در میدان اندیشه اندیشمندان، شماره 39 رو جلسه قبل
خوندیم.
احساس حیاتی که انسان نیاز دارد. وقتی در این اندیشه باشیم که باید انسان را در میدان اندیشه اندیشمندان و یا روایات اولیاء الهی بازبینی کنیم، باید به تبار مفاهیمی که اشاره به انسان دارند توجه و دقت نماییم.
عنایت فرمایید بحث اون تبار مفاهیمی است که با انسان میخواد ما را رابطه برقرار کنیم با اون مفاهیم. بله.
باید به تبار مفاهیمی که اشاره به انسان دارند توجه و دقت نماییم که آن مفاهیم در کدام فضای تاریخی متولد شده.
یه نکته.
و کدام مسئله از مسائل انسان را مد نظر دارد.
این دو.
و آن مفاهیم برای اثبات کدام وجه از وجوه انسانی برات بنا دارند، چه چیزی را نفی کنند تا به هستی انسانی انسان نظر بیندازیم. در اینجاست که باید بنگریم انسان نسبت به خود مخلوقی است با تفکر و آگاهی خاص که همان آگاهی حضوری است.
این از کجا آوردیم؟ میگم اون سه تا را باید بیندیشیم یا نیندیشیم. قوم یعنی تفکر. اصلا تفکر مگه چیست؟ به انسان از چه زوایایی بیندیشیم؟ بفرما.
هرچند این تفکر تنها در بعضی موارد آگاهانه است، ولی اتفاقا انسان در همان موارد است که متوجه حضور دیگرانه اکنون جاودانه خود می شود و به وسعت خود پی می برد و از خود درکی تاریخی پیدا می کند که چگونه همواره در هر مرحله ای از وجود خود هست. البته هستی که با تفکر در هستش متوقف نیست، بلکه ثبات او با شدن او همراه است، و این همان احساس حیاتی است که انسان نیاز دارد و خود را در آن درک می‌کند و در این حیات نسبتی را با انسان کاملی که حی و حاضر است در می‌یابد.
حالا باید بازم حیروش بمونیم. عنایت کردین که از اول بحثمون اینجوری شد که وقتی در این اندیشه باشیم که باید انسان را در میدان اندیشمندان پیدا کنیم، این خیلی سوال اساسی است. روش ما در چه نسبتی خودمونیم؟ در نسبت اطلاعاتمون یا در نسبتی که انسانی که انسان انسان هاست ما آینه پیدا میکنیم برای خودمون. این را میتونیم بگن که نه تو با اطلاعات خودت انسانی باش، ما میگیم که تو با اطلاعات خودت هنوز انسان نیستی، یه مطلعی هستی. بگن که هماران یحملو اسفارها. ولی آیا رو این میشه فکر کرد که انسان در نسبت با انسانها انسان میشه؟ حرف ارسطو است، اما خیلی حرف بالا، این حرف بالاتر از حرف ارسطو، ولی اون حرف ارسطو هم از همین جنس است. ولی با این داریم میگم، مثال میزنم، من همین امروزم برای رفقا نوشتم، ما در نسبت با امام حسین چی را میخوایم پیدا کنیم؟ آیا جز اینه که ما رسیدیم به این که انسان در یه نسبتی انسان است؟ اینا صدر آدم که به شما میگه، اما شما در نسبت با خدا انسانی، خدایی که شما را به عنوان انسان خلق کرد خدای شماست، یعنی پس باز انسان انسان و باز انسان، یا خدایی که مطلق است؟ خدای مطلق خدای شما نیست، خدای مفهوم فیلسوفان است، هیچ ربطی به خدای شما ندارد. که باز دوباره تاکید میکنه جناب ابن عربی، شاید گفت که بهترین هدیه هایی که به ما داده است همینه که میگه نسبت خدا با شما وجودی است که به شما میده و شما در نسبت با وجودتان با خدا ارتباط دارید. خیلی حرف پرمعنایی است. خب من با این مبنا دارم حرف میزنم. وقتی در این اندیشه باشیم که باید انسان را در میدان اندیشه اندیشمندان و یا روایات اولیای الهی بازبینی کنیم، حالا اینا چی میگن از ما که ما میخوایم از خودمون با خبر بشیم؟ باید به تبار مفاهیمی که اشاره به انسان دارن توجه و دقت کنیم که این مفاهیم، اولا این خیلی نکته مهمیه، این در کدام فضای تاریخی متولد شده. به نظرم عمق هرمنوتیک همیه کلم است. و واقعا شما حالا حساس بشین ببینید، گاهی این حرفا در تاریخ خودش خیلی عظیم است. ما بی تاریخش میکنیم حرف عادی میشه. من مثال همیشه هم دارم که این امام که فرمودن من شب در رابطه با کاپیتالاسیون دیگه این جمله رو بلدین دیگه، که گفتن من چند شب خوابم نبرده از تقاضای مرگ میکنم. این همه تعهد نسبت به چی؟ یعنی چرا این مرد چقدر باید در نسبت با انسانها حساس باشد؟ ایشونه که کاریش نداشتن که میگفتن نگه یه سوفوری، یعنی یه سوفوری را یه آمریکایی زد، آمریکایی حق نداره که اینجا ازش سوال کنیم، بیا همینا که بلدیم. پس این یه نکته است که به نظرم روش بمونیم. دو، و کدام مسئله را مسائل انسان را مد نظر دارد؟ یعنی نگاه اندیشمندانه که میخواد ما را با خودمون آشکار کند و آشنا کند، چه مسائلی مسائل انسان است؟ باز اینا شما میدونید که مثلا یکی از حرفای بزرگای نیست که وقتی میخوان به یه ملتی ظلم کنن، مهمش رو از مهم بودن خارج میکنن، یعنی اهم مفل اهم کشنه، یعنی ظلمی که به یه جامعه میشه، چیزی که مهم جامعه نیست مهم جامعه میکنن. مفصل بحث شده است روی. و سومیش، و آن مفاهیم برای اثبات کدام وجه از وجوه انسانی بنا دارند به چه چیزی را نفی کنن تا به هستی انسانی نظر بیندازیم؟ خب این سوال است، نمیدونیم هم. یعنی ما میگویم خود داریم حساس میشیم، چه چیزی ما نیستیم تا معلوم باشه چه چیزی ما هستیم. شما حالا بعد با همین نگاه ببینید چقدر قرآن با شما صحبت داره. ولی همیشه من این جمله امیرالمومنین به رفقا میگم خیلی حفظش کنید، تخففوا تلحقوا، میفرماد که غایتی در پیش است، خود را وارسته کنید حاضر میشید. تلحقوا را چی معنی میکنید؟ ملحق شدن. حالا ملحق شدن به چیزی که بسی غایت است، یعنی اون وسعت انسانی چقدر پیش میاره ما را. من حضور ذهن خیلی ندارم روی این، ولی ادعای ما اینه که تفکر یعنی همین. پس تفکر یعنی اولا مشخص بشه که این مفاهیم چی را پیش آورده است. حالا میخواید باز میگم دوباره نگاه هرمنوتیک داشته باشید که خودت نم تو نگاه هرمنوتیکی میگونه آقا این کلمات یه روح تاریخی داره، تاریخش چیه. دو میگید که اینا میخوان که با ما چه نوع چیزی را ما کنیم، ما با چی ما میشیم، که میگن انسان مسائل خودش را بشناسد یه چه چیزی ما را ما میکند، اینجور میگن. سومیش هم این که ببینیم چه چیزی ما نیستیم، ما نیستیم. وقت دوباره تاکید دارم در اینجاست که باید بنگریم انسان نسبت به خود مخلوقی است با تفکر و آگاهی خاص که همان آگاهی حضوری است دیگه، معلوم شد. یعنی ما در پیش خودمون با این سه تا وجه متفکرانه برخورد کرده با خودمون و این تفکرم حتما حضوری است. هرچند اینجا خیلی حالا حساس میشه، هرچند این تفکر تنها در بعضی موارد آگاهانه است. آگاهانه هست و دوباره ما مشکل داریم، یعنی میدونیم انگار یه چیزی هست. آگاهانه حضوری غیر آگاهانه حصولی است. آگاهانه حضوری یعنی انگار یه چیزی هست، فقط میبینیم که به نظرم یه چیزی هست. حالا طرف گفته بود به نظرم یه حضرت امام خمینی یه حرفایی دارد، یه نقشه‌ای دارد به زبانی ما اون زمان. این رو خیلی دلم بخواد در جای دیگه هم با هم دیگه صحبت کنیم که آیا همون حرفی هایدگر نمیشه تو گلاسن هایت که انتظار و وارستگی رو ما میتونیم پیش بیاریم، یا همه اون فرهنگ این نیست که هر روز در یه بستر توحیدی یه خبری هست. ما آگاهی را این میدونیم اینجا و آگاهی که این تحلیل ها و این حرف ها اصلا نیست. آگاهی یعنی اینکه یه چیزی یهو پیش اومد. ببینید جمله را، تنها در بعضی موارد آگاهانه است این حضور، ولی اتفاقا انسان در همان موارد است که متوجه چی میشه، انسان به حضور اکنون جاودانه خود میشود. خب یعنی جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. انسان گاهی جهان، من همیشه مصداق این شعر آیت الله بهاءالدینی میدونم، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. اینو به نظرم حرف هایدگر است که انسان عالمدار می شود، یعنی اینم خیلی نزدیک میشه به حرف هایدگر که و به وسعت خود پی میبرد دیگه. اینجا هر جور میخواد بگیری دیگه اصلا معنی نمیده دیروز و فردا و اینا. اینا خیلی الحمدلله شما در فرهنگ صدرایی دارید که به وسعت خود پی میبرد به دلایل مختلف، به همون زبان که در مغز هستی حاضر میشود. اما چه هستی که هیچی نیست؟ هستی که هیچی نیست، چیز نیست، اگر میشد ماهیت دیگه. و از خود درکی تاریخی پیدا میکنه. چرا تاریخی را ببینید خودش میتونه روشن کنه که چگونه همواره در هر مرحله از وجود خود هست. اگه این باشد قبلا بحث تدریج رو ما باب شوا کردیم که انسان تدریجی است، خب یعنی تاریخی. اینجا میگه که چی؟ میگه از خود درکی تاریخی پیدا میکنن که چگونه همواره در هر مرحله از وجود خود هست. چرا؟ خب هستی که بعدش هم بازم هست تاریخی است. این که اتفاق بعد از اتفاق پیش بیاد که تاریخی نیست. تاریخی یعنی حضور، درک حضوری. البته هستی که با تفکر در هستش متوقف نیست، بلکه ثبات، اینا داشته باشیم، البته هستی که با تفکر در هستش متوقف نیست، بلکه ثبات او با شدن او همراه است. ثبات رو مقابل سکون بذاریم. ما ثبات داریم و ثبات شدن همراه است با هم دیگه، اما سکون و شدن همراه نیست. و این همان احساس، این خیلی ادعای عجیبی است، این همان احساس حیاتی است که انسان نیاز دارد و خود را در آن درک می‌کند. این یعنی ابدیت، یعنی همکنون در ابدیت خود حاضر بودن، یعنی هیچ چیزی نیست که فردایی باشد که امروز نیست خدا درک. و در این حیات نسبتی را با انسان، حالا اینا پس داشته باشیم. من هنوز تأکید دارم این خیلی حرف عجیبی است از حضرت رضا، هرچی هم بمونیم، که میفرمان از ما نیست کسی که بگه که قیامت فردا پیش میاد. خیلی جمله تند است، لیس من ولایتنا. آیا قصه این نیست که از ما نیست به این معناست که نتونست از فردایی که ابدیت هست را در اکنون خودش حاضر کنه؟ میگن اگر بگه که فردا میاد از ما نیست، یعنی این در واقع حضور اکنون جاودانه خودش رو نداره، و این یعنی خودش رو نداره. این عملا پس در واقع در هیچ جاست به این معنا، نمیدونم چی. وقت حالا ما با این مقدمه، من این سطر آخر رو ازش خیلی احتیاط میکنم، که حالا اینجا عملا شما و در این حالت نسبتی را با انسان کاملی که حی و حاضر است میابیم. اگه یادتون باشد در شماره 35 به شماره 36 میتوانیم برای همدیگر باشیم را اونجا داشته باشیم. اینجا میخوایم از همون بحث استفاده کنیم، این که شما اگر که در حیات باشید با کی روبرود؟ با امام حی. این ربطش یخت سخته با این، همان احساس حیاتی است که انسان نیاز داره. یعنی ما نیاز داریم که حیات، آخه مگه نداریم حیاتا؟ این حیاتی که همچنان خود را در بیکرانه ها حس کنی، این در واقع درک حیاتی است که با ثبات و شدن همراه است. خب نتیجه چی میشه؟ نسبتی را با انسان کاملی که حی حاضر است، انسان کاملی که حی است، ما در حی بودن خودمون نسبت پیدا می کنیم با او. این دیگه در واقع افق بودن ماست، نه به معنایی که یه ابژه‌ای باشد که ما بهش ارادت می ورزیم. خب اینا ممکن است بگوید، تا اینجا را قبول دارم، اما ممکن است بگوید که ما در باره او مثلا ایمان داریم. خب ایمان داریم هم سوال است، یعنی چه ایمان داریم به یه امام؟ یعنی همون ما این بسی بیشتر یا نه من غیر این چیز نمیفهمم، همون ما این بسی بیشتر و در واقع ما این اما در نسبت. وقت اگه این را بگیم، این احتیاطی که باید بکنید که حبی پیش میاد، وقت دیگه میتونید نه احتیاط نکنید. اون حبی که پیش میاد حبیست که در نسبت با خودمون شدت حضور خودمون را مد نظر قرار میده. حالا همه اینا را دوباره باز برگردیم، احساس حیاتی که انسان نیاز دارد، ببینید تا کجاها میشد با اون مقدمات به این حضور رسید. حالا روش میخند فکر کنید.
برای فهم انسان باید چشم‌ها را دوباره باز کنیم. خود را در معرض الهام و خلاقیت تاریخ قرار دادن، در جای خود شیوه زیستن و حضور اقوام در طول تاریخ بوده است و افراد هر قوم به طور قومی فکر می‌کردند. آن حضور با تفکر مدرن نه تنها به حاشیه رفت، حتی نادیده گرفته شد. تا آنجایی که ما با نوعی انحطاط در آن اقوام مواجه هستیم، زیرا چیز دیگری به عنوان ارزش مد نظرها آمد که انسانها را از همدیگر جدا می نمود و مردمان آن قوم خود را کنار همدیگر احساس نمی کردن، و آن به جهت حاکمیت ارزش های غربی بود که فرزانگی را به نوعی خاص از تفکر به تفکر غربی است نسبت می داد، و اخلاق قومی که همان زندگی بود و همگان را در بر گرفته بود به حاشیه برد. با حضور تاریخی انقلاب اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر هرچه مردمی کردن نظام اسلامی به عنوان وجدان تاریخی انقلاب اسلامی، می توان متوجه بود دوران ارزش‌های غربی به سر آمده، دورانی که فرزانگی را در معنای خاص به جوامع تحمیل کرده و دوگانگی ارزش‌های طبقاتی قشر تحصیل کرده در برابر عوام را به میان آورده است. در وجدان تاریخی انقلاب اسلامی معلوم می شود مادران شهدا که به زعم ارزش‌های غربی عوام به حساب می آیند فرهیخته ترین انسان ها می باشند و این نظام مردمی است که متوجه نگاه و حضور این انسان ها برای ادامه خود می باشند و این یعنی ما برای فهم انسان باید چشم ها را دوباره باز کنیم.
آری، باز کدام انسان خیلی مهم است که هی روش فکر کنیم. از قدم دیدیم مسئله همه جهان شده است، برای همه وقتی ما می گویم چشم رو باید دوباره باز کنیم، برای اینکه ما هنوز گویا چشم رو باز نکردیم. اگه نه مسئله مهم است برای جان شما. اصلا این بحث فریدون آدمیت نمیدونم کتابش خوب، اصلا یه زمانه رضا خان بود این بحث اومانیسم یه بحث اساسی بود، بعد خراب شد. یعنی یه مجموعه ای بودن که اصلا اسم یا اسم فامیلش گذاشته بود آدمیت. اینا شدیداً معتقدن که مثال انسانیت انسان است. متاسفانه چی بازم باید خیلی فکر کنیم چی شد که یه مرتبه اینها نتونستن اون چه میخواستن دا دنبال کنن. به نظرم ما کم کار کردیم، یعنی خود من یه مدتی وقت گذاشتم اما چون مسئلم مهم نبود برام کوتاهی کردم. مدتها هم کتاب نگر داشته بودم که یه بحثایی روش بشه. اینا چرا حتی مثلا اومدن آدمیت رو برای خودشون اصل گرفتن؟ حرفشون همین بود که دیگه آقا محور باید انسان باشه. بعدنا اون شیطنت لیبرالیته شد که حالا اومانیست به معنای این است که محور هست ها و نیست ها و باید ها و نباید. اصلا این نبود، یه چیزی میخواستن به میان بیاد که این رو در دل اون تاریخ غربی جستجو میکردن. من نظرم است که درست کاری میکردن. این در نهایت ببخشید این در میدان سوبژگی انسان پیش میان. یعنی شما اگر پذیرفتید که انسان دیگر سوبژه خودش است و این همه اون چیزی است که باید باشد، خب پس معلومه است که پس محور باید انسان باشد. حالا بعدن چی شد که دیگه به قول خودتون خود بنیادی اومد وسط سوبژگی شد خود بنیاد؟ این روح تاریخ غربی نبود، این کانتی که ما هنوز میگویم مد نظر ماست نمیخواست به اینجا برسه. کانت بعدم دوست ادراز کردم مقابل کانت یه آدم مقدس متدینیست هومان که بسیار اشکال میگیرد به کانت. همه اشکالاش هم درست است اما بسیار هم شیخ مقدسی است که ما نمیخوایم اون باشیم. پس ما میخوایم چی باشیم ما؟ که یعنی خب بهش میگه وقت جالب هم میدونی که خرجش هم کانت میداد از دیگه، یعنی کنار زندگی کانت زندگی میکرد ولی پر اشکال است به کانت. میگه تو با این کار خودخواهی را پیش میاری. بذار یه خدا داشته باشن مردم، کلیسا هم داشته باشن، دیانتشون هم داشته باشن. شما خطرناکید کانتیا و حتما تا اینجا هم پیش بینی بکنید که انسان و باز انسان این خطر را اتهام اینا توش هست که میگن شما دین ما را از ما گرفتید، ما اهل یقین بودیم سجاده. این کانت میگه که چی؟ خب میگه آقا تو در سوبژگی خودت باید خودت رو حاضر کنی. مقابلش چیه؟ خب مقابلش اینه که پس یعنی دیگه تو یه خدایی رو بپرستی و نمیدونم عبادتی بکنی یا اینا دیگه جا نداره، پس تو در پیش خودتی. میمونه که آیا یه میدانی دیگه در ذات اسلام و در تفکر صدرایی هست که ما یه انسان دیگه هم میتونیم باشیم؟ ببینید شما بین اینکه یه انسان باشید که بنده خدایید به معنای اینکه یه خدای هست بپرستید، این یه انسان است. یه انسان دیگه انسانی است که نبی دینه. میگن آقا مگه غیر این دوتا انسان هم هست؟ میخوام بگم آره. کانت اینجا واستاده است. دوره هی حرفای قدیممون رو تکرار میکنیم. خواستم که جای عقل را تنگ کنم تا جای ایمان را گشوده کنم. کدام ایمان؟ ایمانی که اون هومان دارد که تو پس چیا میخوای؟ یه ایمانی که به نظرم خود کانت هم نمیدونست چیه، اما میدونست یه چیزی دیگه است. حالا اینا رو باید گرز کردم. همین این غزل اخیر رو من با همین دید نوشتم، حضور دیگر. یعنی حافظم بیچاره نمیدونه چیکار کنه، با باد صبا اومده است و یک کاری با این کرده است که آخرش هم نمیدونه که چیکار کنه. تا یه غزل باشه یخته حساس بشید، میبینیم که از اون ور میگه خب انگار من تونستم آزاد بشم، از اون ور میگه نمیشه هنوز من، حالا به زبان من، هنوز من اصالت ماهیتی هستم، بعد میخوام از اصالت ماهیتی جدا بشم، بعد میبینم که نمیشه، اما از اون ورم دوباره میشه. یعنی حالا شعور اینا شد، حالا واژه‌ای یکی از بیتاش که بحث غارت رو میگه، لغت غارت رو، حالا وقت دونه نگیرم. من با این مقدمه میخوام این شماره را یخته تأکید کنم روش، که خود را در معرض الهام و خلاقیت تاریخ قرار دادن. ببینید از اینجا مثلا شروع کنم. امام برنامه داشتن انقلاب کنند؟ به قرآن نه. اصلا امام هیچکی نمیدونه چطور میشه که یه انقلاب میشه. انقلاب که پیش میاد انسان بفهمه داره یه چیزی پیش میاد، خودش را درش حاضر کنن. ببینید جمله اینه با خود را در معرض الهام و خلاقیت تاریخ قرار دادن، نه اینکه ما بسازیم، ما اراده کنیم انقلاب کنیم، نه. یه جا خود حضرت امام می‌فرمان پیش میمد ما اقدام میکردیم. در نفل شتو یه جمله‌ای دارن، میگن ما چه میدونستیم چی میشه، پیش میمد ما اقدام میکردیم. یعنی پیش اومده ماما مثلا گفتن باید از عراق برن بیرون، خب پیش اومد، بیافر رفتن فرانسه، پیش اومد. رو این حال حساس بشید. خود را در معرض الهام و خلاقیت تاریخ قرار دادن یعنی اینکه به آدم بفهمد که انگار دارد یه خبری میشه. این خیلی مهم است، بفهمد که دارد یه خبری میشه. در جای خود اگه اینا متوجه باشیم، در جای خود شیوه زیستن و حضور اقوام در تاریخ، در طول تاریخ بوده. من دلم میخواد یه مدتی رفقا وقت بذارن رو این سرخ پوستا. واقعا یک زندگی عجیب اصیل منسجمی داشتن، اصیل، که حتما میدونیم بعدن که با اینا فتحشون کردن، بعضی از فرهنگای همین ها رو گرفتند و تصرف کردن. این حالا چرا سرخ پوستا رو مثال میخوام بزنم؟ دیگه ظاهرا بیرون از تاریخ تر از سرخ پوستا ما نداریم، ما نه. گویا هر قومی در تاریخ خودش حاضر بوده است با یه انسجامی، و اون در انسجام خودش را پاس داشته است، خودش مدیریت. یعنی که فکر کنیم سرخ پوستا تصمیم گرفتن که حالا مثلا این سبک داشته باشد، که خب سبک خیلی عجیبی است. حالا نمیدونم، ما همین کتاب آقای شفیعی هم بکنید، یه کشیشی از یکی از این معبده اینا یه لوحی را به جرم قرآن میدوزه، که اینا هم تو داشتن خراب میکردن، میدوزه. از این لوح آدم میفهمه که چه اندازه معارف بلندی در پیش اینا بوده است. خب ظاهرشون هم خب شکل تمدنشون شکلی بوده است که با ما تطبیق نمیکرده است، نه اینکه این در جای خودش یه نوع حضور خاص نبوده است. مثال ساده که رهبر معظم انقلاب فرمودن این دختر، این خانومای کولومبیا که دارن دانشگاه کولومبیا، در جای درست تاریخی استادن، خب ظاهرشون هم که خب با شما نمیخونه، با فقه شما. کی گفت که به ناز که با فقه شما همه معنی پیدا کنن؟ داره با این دید، چون شما تعجب میکنی که آخه اینا یه کارایی میکنن که خیلی با یه جهانی که ما میشناسیم متفاوت است. حالا این فرض است، من عمدن سرخ پوست را مثال زدم اینجا که دیگه حتی اگه حساس بشین اونجا متوجه میشین که جمله رو یه بار دیگه میخونم: خود را در معرض الهام و خلاقیت تاریخ قرار دادن. اینقدر این بنده تاکید دارم، خیلی هم خوشحال شدم، کاش آورده بودم جمله آقای دکتر داوری هم تو این قضیه، که ایشون میفرمان که فقط خدا، هیچ اراده ای نمیتونه تاریخ بسازه. آقای داوری بگن غیر نیست که من بگم، حالا شاید بعد متن ایشون خدمت رو فرادم، هیچ کس نمیتونه هیچ تاریخی را بسازد. و به قول خودشون موجبیت تاریخی که مارکسیستا میگن، حرفای مزخرفیه، حتی ایشون ادب دارن نمیگن مزخرفن، من میگم، ولی میفهمن موجبیت هم نیست. موجبیت اونا زیاد استفاده میکردن، جبر تاریخی یا دترمینیسم تاریخی. نه، حالا با هم میخونیم دوباره متن: خود را در معرض الهام و خلاقیت تاریخ قرار دادن در جای خود شیوه زیستن و حضور اقوام در طول تاریخ بوده است. تمام شیوه اقوام این بوده است که اقوام خود را در اون الهام خلاقیت تاریخ قرار می دادن، یه ملتی می شدن برای خودشون، و افراد هر قوم به طور قومی فکر می کردن. می پذیرید اینا؟ آن حضور با تفکر مدرن نه تنها به حاشیه رفت، حتی نادیده گرفته شد. این هم همراهید با ما، رنه گنون هم حرف داره تو این قضیه، تا آنجایی که ما با نوعی انحطاط در آن اقوام مواجه شدیم. شخصیت بسیار ارزشمندیست به نام ام سزر، منم ارادت خاصی به ایشون داشتم، شاعر منش از مال آفریقاست، همه حرفش همین بود، حرفه که ما داشتیم زندگی میکردیم و داشتیم با زندگی خودمون معنی زندگی را میفهمیدیم. شما آمدین، شاعر ترجمه ها شعرش ها من میخوندم، به این جهت حس میکردم خیلی فهم خوبی را به ما میده که شما اومدین زندگی رو از ما گرفتین. حالا حساب کنیم یه شاعر بر مرکز آفریقا، حالا سرچ کنین میاد، ام سزر چقدر میگه که ما در مأمن حیات بودیم. خب حالا اینم داشته باشین که میفرما تا آنجایی که ما با نوعی انحطاط در آن اقوام مواجه هستیم، زیرا چیز دیگری به عنوان ارزش مد نظرها آمد. اینجا را حالا میبینین چرا من میخوام تأکید کنم که انسانها را از همدیگر جدا می نمود و مردمان آن قوم خود را کنار همدیگر احساس نمی کردن. و این مشخص است، تا اینجا می آیی با ما، و آن به جهت حاکمیت ارزش های غربی بود که فرزانگی را به نوعی خاص از تفکر که تفکر غربی است نسبت می داد. تا اینجا هم راحتید اومدنش. و اخلاق قومی که همان زندگی بود و همگان را در بر گرفته بود به حاشیه رفت. ما بحث اخلاق قومی را، من همینجا میخوام بگم که ما به لطف الهی در افقمون، حالا اینا هم تو داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در افقمون با شهید رئیسی متوجه شدیم که داریم به یه عالمی میریم که اون عالم عالمی است که با الهامات الهی در مقابل با مشکلات روبرو میشیم، چون در روح تاریخی حاضریم که بر رفع مشکلات الهامات پیش میاد، نه تفکر تکنولوژی. خب اینم باب بحث است، اصلا چرا ما میگویم باز رئیسی و بازم معتقدیم این انقلاب روح قومی ماست، مال تاریخ ماست، الهام و خلاقیت تاریخی ما را با ما به وجود آورده است، و حتما هم از این جهت ما هر کس جز اینجا باشد رو ناخودآگاه در وجدان تاریخی خودمون از خودمون نمیدونیم. این بابی است که باز باید بشه، باز رئیسی ها که در پیش است. اما ادامه بحث تو پاراگراف دوم اینه: با حضور تاریخی انقلاب اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب، دیدیم که ما پارسال به حمدالله در اعتکاف همه اون دو جلسه را در رابطه با روایاتی که راجع به نسبت مردم با مردم بود در روایاتمون صحبت کردیم، تأکیدم از حضرت آقا بود. این هنوز تو اون فضا داره این صحبت را میکنه. با حضور تاریخی انقلاب اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر هرچه مردمی کردن نظام اسلامی به عنوان وجدان تاریخی انقلاب اسلامی، رو این میخواییم بمونیم، میتوان متوجه بود دوران ارزش‌های غربی به سر آمده. دورانی که خیلی خوب است که آدم اینا ببینه. من یه مثالی میزنم فقط برای اینکه حساس بشین. میگن که خب میدونیم که برامه که به قدری قوت گرفتن در دوران هارون و رشید و عباسی ها که با قبول دید که برمک جعفر برمکی وزیر مشهور متفکر خلیفه قرفه گرفت و هارون یعنی جعفر برمکی رو شونه خلیفه واساد و رفت و یه گلابی را چید. اون زمان همه سعی میکردن فامیلشون رو بگن ما ایرانی، ما اصلا فامیلمون برمکی. سریعا این رفت فامیلش عوض که گفت ما برمکی. گفتن که چرا همچی کردیم؟ گفت حالا بخو سوار چی آن که بگو بالا رود پایی میفتد، بگو جمعی نه اون که سواره چون بلند شود سر نگونشه. اینا خونده رفت اولی چیزی نشد. میدونیم که جعفر برمکی زندان کردن. تاریخ ها ببینیم این فهم این تاریخ ها از کجا آورده است که یه چیزی باید باشه، بنا نیست که خلیفه اینجا واسد و این برد رو سر خلیفه سوار شد. معلومه این که خلیفه دیگه نمیتونه ادامه بده این نحوه حیات را. مثال من قدیمی ها ازشون میگرفتیم، حرفشون همین بود که ببینیم چی پیش اومده است و کار به کجاها میخواد خط بشه. من دلم میخواد رو این متن یه خود بمونیم. میفرماد که میتوان متوجه بود دوران ارزش‌های غربی به سر آمده، دورانی که فرزانگی را در معنای خاص به جوامع تحمیل کرده و دوگانگی ارزش‌های طبقاتی قشر تحصیل کرده در برابر عوام را به میان آورده. خب تا اینجاش قبول دارین دیگه که جهان غرب میگفت کی مهمه؟ کسی که مهندسه، کسی که دکتره. آیا الان جوانای شما که حاضر نیستن درس بخونن، همین امروز بخونید یکی از سوالا را میگه بابا این گاوداری مدرسه را ما چرا باید درش باشیم؟ عجیبه با که شما الان چندین دیگه بچه ها درس نمیخونن. یعنی درس اینا شما مجده میدونید یا فاجعه میدونید؟ با این سطح یه بار دیگه بخونید. یعنی این تا دیروز شما اینجور بودین که غرب میگفت آقا ارزش های من از کی مهم است؟ هر کی که دکتر و مهندس است. آیا اینجا حرفمون این است که انقلاب اسلامی اومده است، میگه دورانی هست، دورانی که فرزانگی را در معنای خاص به جوامع تحمیل کرده و دوگانگی ارزش‌های طبقاتی قشر تحصیل کرده در برابر عوام را به میان آورده. در وجدان تاریخی انقلاب اسلامی معلوم می شود که حالا با اون دید که میگم با انقلاب اسلامی می توان در برگشتن به سطرهای قبلی ها، با انقلاب اسلامی به عنوان وجدان تاریخی انقلاب وجدان تاریخی انقلاب اسلامی می توان متوجه بود دوران ارزش های غربی به سر آمده. شما ممکن است بگون تو هنوز خیلی داری تون میری. خب باشه، فقط داریم مد نظر قرار میدیم. تیترمون هم هست چی برای فهم انسان باید چشم‌ها را دوباره باز کرد. حرف ما این است که متوجه باشید انسان دارد خودش را دیگه طوری تعریف میکنه که این عجیبه، که خیلی باید فکر کنیم چرا این مادر شهید میفهمه که بچهش را بفرسه جبهه، یه نوع حضور است براش. خب عشق میریزه، خب حداقل هیچ وقت ندیدیم که بگه نرو جبهه. خب گریهش هم میکنه، میگه مامان زود برگرد، ولی میدونه که داره چی پیش میاد. یعنی ما میگم درک تاریخی رو باید درک کنیم تا ببینیم فردای خودمون کجاست و امروزمون رو چطوری معنا کنیم. حالا با هم بخونیم. در وجدان تاریخی انقلاب اسلامی معلوم می شود مادران شهدا که به زعم ارزش‌های غربی عوام به حساب می آیند فرهیخته ترین انسان ها می باشند. به همون دلایلی که شما خودتون می گون که درک یه تاریخی که در پیش است درکیست که فقط ما می تونیم احساس چشمنداز بکنیم. قبلنا بحث شد یه چشمندازی پیش اومده است، احساس میکنیم این چشمندازی در میان است. میگه با این و این نظام مردمی است. حالا اینجا بحث است که رهبر معظم انقلاب اصرار دارن که باید نظام مردمی بشه، که دوباره اخیراً هم این بگون چیه خود خصوصی سازی را دارن پیش میارن. اینا روح انقلاب بدونی. اگر روح انقلاب، جمله عجیبی هم داشتن، فرمودند که با خصوصی سازی دارد کارها راحت تر شکل میگه. این جملهشونه خیلی برام مهم بود، امنه ندارم که این چرا دارن به خصوصی سازی اینقدر احترام میذارن. این روح تاریخی است که دارد میگه انسانها را باید دوباره تعریف دیگه ای کرد. حتی این جمله را هم باز داشته باشین، فرمودند که البته که کسی که کار میخواد بکنه سود میخواد، بهره میخواد، لغت بهره رو به کار بدن، ولی اینها دارن نسبت به خصوصی سازی، آره به زبون من، یه چیزی دیگر هم دنبال میکنن. خیلی عذر میخوام دیگه جمله رو میخونم. میگه که مادران شهدا که به زعم ارزش‌های غربی عوام به حساب میاد فرهیخته ترین انسان باشن و این نظام مردمی است که متوجه نگاه و حضور انسان‌ها برای ادامه خود میباشد و این یعنی ما برای فهم انسان باید چشم‌ها رو دوباره باز کنیم. خیلی عذر میخوام خسته بکنم. خب رفقا نکته دارم بخونم.
غزل حافظ است که
غزل که اخیراً شرح دادم و یه غزل تفعولی زنم مثل مطرعش ها. خب عید است و موسم گل و ساقی، عید است و موسم گل، گل ساقی بیار باده، عید است و موسم گل ساقی بیار باده، هنگام گل چه دیده است بی می قدح نهاده،
بله
زین زهد و پارسایی بگرفت خاطر من.
ببین زهد و پارسایی دورش جواب اون رو نمیده. قبلش گفت چی؟ یک شعور قدح ها بگید شرطون بیتم ما داریم مطرب و می.
عید است و موسم گل ساقی بیار باده، هنگام گل چه دیده است بی می قدح.
دیگه خودتون میدونی این تا به یه حضوری نرسید که نمیتونه این کلمات را بگه، این چیزی پیش اومده است براش. بله
زین زهد و پارسایی بگرفت خاطر من، ساقی پیاله ایده تا دل شود گشاده.
عجیب است بگن امروز عزت پر عزت از عزت اسلام پرچم در دست مردم غزه عزت اسلام است. خب تا دیروز شما گفتین زهدا پارسایی که اینا اصلا شیعه نیستند. و ببین حالا این مرد که خودش فقیه شیعی است میگه که امروز پرچم عزت اسلام در دست مردم غزه است. خیلی معلوم است جهان عوض شده.
زین زهد و پارسایی بگرفت خاطر من
و خب واقعا حافظ هزار سال جلوتر از تاریخ خودش نیست.
ساقی پیاده ایده تا دل شود گشاده، واعظ که دی نصیحت می کرد عاشقان را، امروز دیدمش مست تقوا به باده داده.
بله
تقوا به باد داده.
بله اون تقوایی که اینجا میگه همون تهجر معنی، اگه نه اون تقوایی که قرآن میگه که جداست.
این یک دو روز دیگر گل را غنیمتی دان، گر عاشقی طرب جوی با ساقیان صادق، در مجلس صبوحی دانی چه خوش نماید، عکس عذار ساقی بر جام می فتاده، گل رفت ای حریفان غافل چرا نشینی، بیبان گرود و چنگی بیار و جا داده. مطرب چو پرده سازد شاید اگر بخواند از طرز شعر حافظ در بزم شاهزاده.
انشاءالله نه اینا که خودتون بخونین، اصلا گفتنی نیست، دوباره وقت بحث میشه. و صلی الله علی محمد و آله.